سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سناتور لنسی گراهام از دعوت وزیر خارجه ایران به کاخ سفید انتقاد کرد. دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه خوزستان برگزار شد. و تیراندازی یک فرد مسلح به سوی شهروندان در تگزاس آمریکا 20 کشته بر جای گذاشت. لنسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کاخ سفید را حامل پیامی نادرست دانست و از آن انتقاد کرد. آقای گراهام در توییتر خود نوشت اگر چنین دعوتی درست باشد این پیام را منتقل می‌کند که اگر شما اقدامات تحریک‌آمیزتری انجام دهید آمریکا تمایل بیشتری برای گفتگو با شما دارد. به گفته آقای گراهام چنین امری باعث می شود اسرائیل و کشورهای عربی احساس خطر بیشتری کرده و احتمال اینکه آنها رأساً علیه ایران اقدام کنند را افزایش می دهد. این سناتور جمهوری خواه گفته آمریکا باید فشار بر ایران را ادامه دهد و تا زمانی که ایرانی ها رفتار خود را تغییر ندادند مقامات آمریکایی نباید با آنها ملاقات کنند. نشریه نیویورکر روز جمعه مدعی شد سناتور رند پال در جریان دیدار دو هفته قبل با وزیر خارجه ایران در نیویورک از او برای دیدار از کاخ سفید و گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ دعوت کرده بود. به نوشته نیویورکر سخنگوی کاخ سفید از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده است. ایران نیز واکنشی به آن نشان نداده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری در سیدنی استرالیا گفت آمریکا به زودی تعهد چند کشور را برای حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز به دست می‌آورد. وی با بیان اینکه هیچ کس به دنبال درگیری با ایران نیست گفت این طرح کمک می‌کند تا جلوی اقدامات به گفته وی تحریک کننده ایران در منطقه گرفته شود. ایران اقدامات آمریکا و متحدانش را عامل تنش در منطقه می‌داند. بیش از 30 کشور اوایل هفته گذشته در دفتر مرکز فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا برای بررسی طرح حفاظت از خطوط حمل و نقل از جمله کشتیرانی در منطقه گرد هم آمدند. به گفته وزیر دفاع آمریکا به زودی جزئیات این طرح و کشورهایی که آن را امضا کردند اعلام خواهد شد. دادگاه انقلاب روز شنبه محاکمه چند تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های کارگری نیشکر هفت تپه خوزستان را آغاز کرد. جلسه محاکمه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد که ریاست دادگاه شمار زیادی از معترضان و فعالان مدنی منتقد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر را بر عهده داشته است. روز شنبه همزمان با برگزاری دادگاه 3 نفر از نزدیکان متهمان نیز به نامهای روحام یگانه، هیراد پیربداغی و فرید لطف‌آبادی در مقابل دادگاه بازداشت شدند. تحسن کارگران نیشکر هفت تپه پاییز سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها برگزار شد و با برخورد نیروهای امنیتی پایان یافت. اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی پس از این اعتراضات کارگری بازداشت و با اتهامات امنیتی روبرو شدند. اتهامی که جملگی آن را رد می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی حمله مسلحانه در شهر الپاسو در ایالت تگزاس را وحشتناک توصیف کرد و بر همکاری دولت فدرال با مقامات ایالتی در این باره تاکید کرد. تیراندازی روز شنبه در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت در شهر مرزی الپاسو به گفته رویترز 20 کشته و دست کم 22 مجروح بر جای گذاشته است. در این حمله یک فرد مسلح به سوی شهروندان در حال خرید در این فروشگاه تیراندازی کرده است. خبرگزاری آشویتد پرست میگوید پاتریک کروستیوس به 21 ساله مظنون اصلی این حمله است که در بازداشت پلیس به سر میبرد. الپاسو در مرز ایالات متحده و مکزیک قرار دارد. نیروهای امنیتی روسیه روز شنبه بیش از 800 نفر از معترضان را در جریان یک راهپیمایی در مسکو بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها تعدادی از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت روسیه و 6 روزنامه‌نگار در میان بازداشتی‌ها هستند. از چند هفته پیش که مقام‌های دولت ولادیمیر پوتین از ثبت نام شماری از نیروهای مخالف دولت در انتخابات شهرداری‌ها جلوگیری کردند، مسکو شاهد تجمعات اعتراضی متعددی بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، حرکت ایران به سمت گام سوم کاهش تعهدات برجامی همزمان با انتشار اخباری از دعوت ظریف به کاخ سفید پیش از تحریم شدن. ضربه دیگر به صنعت خودروسازی ایران، شرکت کیا موتورز کره هم به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران می‌رود. و بلافاصله پس از خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد هسته‌ای، ترامپ خواهان پیمانی جدید با چین و روسیه شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید با توجه به شرایط فعلی ایران مرحله سوم از کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اجرا خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهوری ایران هم گفته بود در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها با اروپا گام سوم برای کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته می‌شود. دولت ایران اردیبهشت امسال با تعیین مهلتی 60 روزه اعلام کرده بود که اگر نتواند نفت خود را بفروشد مرحله به مرحله از این تعهداتش کم خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
هشدار دوباره تهران برای کاهش تعهداتش در برجام، این بار از سوی وزیر خارجه ایران. تلاشی تازه برای تشویق طرف‌های اروپایی در راستای به سرانجام رساندن مذاکرات. محمد جواد ظریف در مصاحبه با سایت خبرگزاری دولت گفته که در شرایط فعلی ایران چاره‌ای جز برداشتن گام سوم برای دور شدن از توافق هسته‌ای ندارد. آقای ظریف گفته بعضی از طرف‌های مذاکره از تهران خواستند که از اجرای مرحله سوم صرف نظر کند.
باید این جرأت رو به خودشون
او پیشتر با درخواست دوباره از کشورهای اروپایی برای اجرایی کردن کامل سازوکار ویژه مالی اروپا اینستکس به احتمال کاهش تعهدات هسته‌ای اشاره کرده بود.
اعضای کمیسیون مشترک اومدن و یک بار دیگه بر تعهداتشون تأکید کردن. باید ببینیم که چگونه انجام میدن، ولی در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
یه راه این که
پیشتر رئیس جمهوری ایران هم به دولت‌های غربی هشداری مشابه داد. حسن روحانی گفته بود شاید در هفته‌های آینده نتیجه مثبتی حاصل شود. در غیر این صورت گام سوم محکم برداشته می شود. به گفته آقای روحانی پیشنهادهای طرف‌های مذاکره تا کنون به گفته او متوازن نبوده و ایران آنها را نپذیرفته.
در مرحله اول ما دو تا از تعهداتمون رو کنار گذاشتیم. در مرحله دوم هم دو تا از تعهداتمون کنار گذاشتیم. همزمان مشغول مذاکره هستیم. همزمان با این کار. یعنی این که ما دو ماه فرصت میدیم برای این است که زمان مذاکره و توافق هم بسته نشه. در این حال ما بر مبنای این که در این توافقات یا در این مذاکرات به نتیجه میرسیم عمل نمی کنیم.
ایران در اولین گام ذخیره اورانیوم غنی شده اش را از سقف تعیین شده 300 کیلوگرم عبور داد و در گام دوم سطح خلوص غنیسازی اورانیوم را از 3.67% به 4.5% رساند. اقداماتی که با ابراز تأسف و نگرانی کشورهای اروپایی مواجه شد و آمریکا آن را باج‌خواهی هسته‌ای نامید.
اما همزمان با تکرار هشدارها، حالا مجله نیویورکر در آمریکا در گزارشی اختصاصی میگوید آقای ظریف در جریان سفر اخیرش به نیویورک به کاخ سفید دعوت شده بود. به نوشته نیویورکر، سناتور رند پال در ملاقات با وزیر خارجه ایران با اطلاع و رضایت دونالد ترامپ این دعوت را انجام داد. نیویورکر نوشته آقای ظریف بعد از مشورت با تهران این دعوت را رد کرد، ولی گفته برای کاهش نگرانی واشنگتن از برنامه هسته‌ای ایران پیشنهادهایی برای ارائه دارد. بر اساس مطلب نیویورکر، وزیر خارجه ایران در آن جلسه گفته اول آمریکاست که باید برای اعتماد سازی دست به کار شود. حالا اما با گذشت دو هفته از آن جلسه، آمریکا نه تنها برای جلب اعتماد تهران کاری نکرده که خود محمد جواد ظریف را هم به فهرست تحریمی‌ها اضافه کرده است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب، اشاره شد به خبر دعوت از محمد جواد ظریف به کاخ سفید برای گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از فلوریدا. دولت آمریکا همزمان که داره فشارها رو بر ایران بیشتر میکنه، برای مذاکره هم با جمهوری اسلامی بیشتر تمایل نشون میده. این سیاست رو آقای میلانی چگونه تحلیل میکنید؟
با عرض سلام، سیاستی که آقای ترامپ در رابطه با ایران پیگیری میکنه شباهت زیادی داره با سیاستی که ایشون در رابطه با کره شمالی پیگیری کرده. یعنی اینکه از یک طرف فشار رو به کره زیاد میکنه، به کره شمالی، و از طرف دیگه آمادگی خودش رو اعلام میکنه برای دیدار و گفتگو و مذاکره با کیم یونگ اون، و این سیاست رو هم میخواد در رابطه با ایران انجام بده. فقط فرق بین این دوتا اینه که در رابطه با ایران ما یک قرارداد داشتیم که آمریکا از این بیرون آمد، ولی در رابطه با کره شمالی اینطور چیزی وجود نداره. ولی در هر صورت صحبتی که آقای ترامپ میکنه و دولت آمریکا میکنه اینه که اینها حاضرن بدون شرایط با ایران وارد مذاکره بشن. ولی البته ما میدونیم که در اینجا و اونجا مقام های مهم آمریکایی یه سری صحبت ها کردن، یه سری خواست ها دارن، یه سری پیش شرایطی گذاشتن که سوال عمده اینه که آیا زمانی که ایران با آمریکا وارد مذاکره میشه، این صحبت هایی که اینها کردن روی میز مذاکره خواهد آمد، یا در حقیقت میشه گفتش این شرایطی که اینها اعلام کردن یا پیش شرایطی که اعلام کردن بیشتر برای چونه زنی قبل از آغاز مذاکرات.
خب، آقای ظریف اعلام کرده که ایران گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای رو اجرا خواهد کرد. از سوی دیگه چند روز پیش حسن روحانی گفته بود که ممکنه در هفته‌های آینده به نتایج مثبتی در مذاکرات پیرامون برجام برسیم. چقدر این فشار جمهوری اسلامی به طرفین برجام میتونه که به دست یافتن به نتایج مورد نظر ایران منتهی بشه؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش فعلا روشن نیست، ولی اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که این به نتیجه خواهد رسید، به خاطر اینکه برنامه‌ای رو که اینها دارن، یا در حقیقت میشه گفتش که راهبردی که اینها دارن، کاهش مرحله به مرحله تعهدات ایران در رابطه با برجام. یعنی صحبتی که جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که برجام قرار بود برد برد برای همه باشه، ولی از زمانی که آمریکا از برجام بیرون اومده، این بیشتر برد برای کشورهای غربی و آمریکا و باخت برای ایران بوده. و با سیاست جدیدی که اینها پیگیری دارن میکنن، دارن اعلام میکنن یا این تبدیل میشه به برد برد یا تبدیل میشه به باخت باخت برای همه.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما خبر دعوت از محمد جواد ظریف به کاخ سفید برای گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گوناگونی داشته. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این باره. هومن، چه گفتن کاربران؟
ببین مهدی، از چند زاویه به این ماجرا پرداختن. کسانی که خودشون رو اصولگرا معرفی میکنن یا ارزشی معرفی میکنن، میگن که این یک بار دیگه نشون داد که به رغم اینکه ایران میگه ما زبان دنیا رو بلدیم، ولی زبان دنیا مثل که زبان زوره. اما از اون طرف دیگه بعضیا میگن که اختیار نداره آقای ظریف از خودش و اصلا دعوتش معنی نداشته. حالا چند نمونه رو میخونم. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی به نام دختر مهربان، نام مستعار، نوشته که خب حالا چرا ناراحتن؟ رهبر جمهوری اسلامی گفته مذاکره نه جنگ، الان چه اتفاقی افتاده، بهتره نران کاخ سفید وقتی که قرار شده مذاکره نکنند. کاربر دیگری نوشته بعضیا معتقدن اگه جلیلی بود با سلام و صلوات میرفت اونجا و با پرقو ازش استقبال میکردن.
یک نکته ای هم که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی مرتبط دونستم، مسئله تحریم آقای ظریف از سوی آمریکا و رد دعوت حضور در کاخ سفید. البته چند حدود یک ماه پیش بود که بحثش مطرح بود که آقای ظریف قرار تحریم بشه، ولی چند روز پیش عملی شد.
بله عملی شد و خیلی به این ماجرا پرداختن، همونطور که تو گفتی خیلی درست گفتی. بله ببین، مثلا محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار نوشته که اگر خبر نیویورکر تایید بشه که ظریف رسما و شخصا به کاخ سفید دعوت شده بود، نه مردم از این خبر دعوت داشتن و نه هیچ اقدام دیپلماتیک موثری اتفاق افتاد، میتوان نتیجه گرفت که خود جمهوری اسلامی پیش از آمریکا ظریف رو تحریم کرده بوده، از این دیدگاه بهش پرداخته. یا مثلا رفیق شفیق پارسا نوشته روحانی گفته ما زبون دنیا رو بلدیم، اما با تحریم دکتر ظریف معلوم شد که این جماعت نه زبون دنیا رو بلدن نه دنیای امروز جز زبون قدرت و زور زبون دیگه رو میشناسه. و کاربر دیگری اشاره کرده به اون نقل قول معروف آقای ظریف که گفته بود که ما خودمون انتخاب کردیم که حالا داریم سختی میکشیم، گفته بود که میدونی چرا تحریم شدی؟ به خاطر اینکه خودت انتخاب کردی. و بعد هشتگ زده مالکش اعظم، همون اون توییتی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد.
بله. ممنون هومن از حضورت در استودیو. شرکت کره کیا موتورز هم ایران را ترک می کند. این شرکت خودروسازی به علت تحریم های آمریکا دیگر با سایپا شریک ایرانی خود همکاری نخواهد کرد. کیا موتورز دهمین شرکت خودروسازی خارجی است که بعد از تحریم های آمریکا ایران را ترک می کند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
این بخشی از فیلم تبلیغاتی خودروی سراتو است. سایپا گفته خط مونتاژ آن را جمع می کند. خودرویی از شرکت کیا موتورز کره جنوبی که قیمت مدل‌های مختلف آن از 158 تا 470 میلیون تومان است. کیا موتورز دومین شرکت خودروسازی کره است که بعد از هیوندای ایران را ترک می‌کند. علتش هم تحریم‌های آمریکاست. شرکت سایپا گفته تمام سفارش‌های قبلی را تحویل خواهد داد و حتی هنوز به اندازه کافی قطعات برای مونتاژ تعداد بیشتری خودروی سراتو در انبار دارد. حالا با خروج شرکت‌های خودروسازی بیشتر از ایران، فهرست محصولات سایپا کوتاه و نحیف‌تر می‌شود. مشکلی که گریبانگیر سایر خودروسازان ایرانی هم شده. بعد از تحریم‌های آمریکا، ولوو و اسکانیای سوئدی که کامیون و اتوبوس‌هایشان در ایران مونتاژ می‌شود، ایران را ترک کردند. ولوو شریک سایپا و اسکانیا شریک شرکت عقاب افشان بود. دوئر و دایملر آلمان، اوتونیوم سوئیس، مزدا ژاپن هم ایران را ترک کردند. خودروسازای فرانسوی که بازار خوبی در ایران دارند، قول داده بودند در مقابل تحریم‌ها مقاومت کنند. اما به قولشان وفا نکردند و رنو و پژو سیتروئن، بزرگترین شریک‌های تجاری ایران در صنعت خودروسازی، این کشور را ترک کردند. موزلی که روز به روز بیش از پیش گریبان نه تنها خودروسازان که مشتریان را هم می‌گیرد. با این وجود پراید، یکی از محصولات سابق کیا موتورز با نام سایپا که حالا محصول داخلی محسوب می شود و با انتقادهای فراوانی هم روبروست، همچنان تولید خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، سطح تولید نفت ایران در ماه جولای به کمترین میزان از نیمه دهه 1980 رسیده. بر پایه این گزارش، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی 70 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به حدود 2,200,000 بشکه در روز رسیده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، آیا میشه گفت با کاهش تولید و صادرات نفت ایران تحریم‌های آمریکا به نتیجه رسیده؟
البته این اطلاعات از منابع دست دوم گرفته شده که منابع ثانویه خوانده میشن و بنابراین با احتیاط باید اون رو تحلیل کرد. منتها اگر همین اطلاعات رو ما بپذیریم، البته این نشان میده که سیاست‌های تحریمی امریکا علیه صادرات نفت ایران تا حد زیادی موفق بوده، چرا که بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی ایران رو از بازار حذف کرده. و در نتیجه باعث شده که درآمدهای حکومت از بابت صدور نفت کاهش پیدا بکنه. منتها علی‌رغم این مسائلی که مطرح شد، باید همواره تاکید کرد که در حال حاضر حکومت همچنان تولید نفتش به هر حال در حد قابل قبولیه و صادراتش البته بنا به منابع ثانویه گفته میشه به شدت تقلیل کرده و حتی تا 100 هزار بشکه در روز دست کم به اصطلاح برآورد میشه و این میزان صادرات البته کافی نیست برای اینکه حاکمیت بتونه اون امورش رو اداره بکنه، بودجهش رو به تعادل برسونه یا فرضاً سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری حتی کوتاه مدت رو به هر حال سامان بده.
خب دولت در مواجهه با این تحریم‌ها چه اقداماتی رو انجام داده و آیا اینکه این اقدامات مؤثر بودن؟
دولت اول تلاش کرده که هزینه ها رو تا اونجا که ممکنه کاهش بده و این البته بر سطح هزینه های عمرانی و جاری تأثیر داشت، اونها رو به شدت کاهش داده. منتها از طرف دیگه دولت تلاش میکنه که با استفاده از ذخایر ارزی و همچنین صندوق توسعه ملی از اون منابع ارزی استفاده بکنه برای واردات. در کنار این دو راهکار البته تلاش شده که اوراق قرضه منتشر بشه و برخی از دارایی‌های دولت فروخته بشه، اما به نظر نمیاد که این منابع کفایت بکنه برای اینکه بودجه دولت به تعادل برسه. بنابراین دولت باز هم مجبور میشه که از بانک مرکزی پول قرض بگیره و این اثرات تورمی شدیدی خواهد داشت بخصوص در شرایط فعلی و بنابراین باید پذیرفت که پیامدهای منفی رو باید پذیرفت در قبال این کسر بودجه به دلیل همین به اصطلاح تحریم های نفتی که امریکا اعمال کرده علیه حاکمیت.
خب قیمت نفت در بازار جهانی در سه ماه نخست امسال تقریبا 30% افزایش یافته. پس از این زمان با کاهش قیمت نفت مواجه بودیم و نرخ هر بشکه به کمتر از 65 دلار رسید. چرا کاهش تولید و صادرات نفت ایران تأثیری بر قیمت جهانی نفت نداشته؟
به تدریج با کاهش صادرات نفت ایران از بازارهای بین المللی، رقبای ایران جایگاه ایران رو پر کردن در این بازارها و به اندازه کافی نفت صادر شد به بازارهای بین المللی. همزمان آهنگ رشد اقتصاد بین المللی هم چنان نبود که انتظار می رفت، کاهش داشت و مجموعه از این عواملی که من ذکر کردم و عوامل دیگه باعث شد که به هر حال قیمت‌ها راه ثبات رو به پیش بگیرن و دوچار تنش نشه بازار جهانی نفت.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
به دنبال خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه، بسیاری از احتمال آغاز یک مسابقه تسلیحاتی دیگر و دور تازه‌ای از جنگ سرد ابراز نگرانی می‌کنند. در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا گفته به دنبال یک پیمان اتمی تازه با مسکو و پکن است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تمایل آمریکا برای استقرار موشک‌های میانبرد زمین به هوا در آسیا، هدفی که شنبه از زبان مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده مطرح شد.
ترجیح می‌دهم ظرف چند ماه این موشک‌ها مستقر شود. اما چنین چیزهایی به زمان بیشتری در مقایسه با آنچه انتظار دارید نیاز دارد.
این تصمیم آمریکا یک روز پس از انقضای پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد بین واشنگتن و مسکو اعلام شد. پیمانی که با تصمیم آمریکا تمدید نشد.
این یک معاهده بلند مدته که ایالات متحده به بندهای اون در ارتباط با منع انواع موشک‌های میانبرد بالیستیک و کروز پایبند بود. اما از سال 2008 روسیه این معاهده رو نقض کرد. اونها از معاهده خارج نشدند اما اون رو نقض کردند. دو دولت اخیر آمریکا از روسیه خواستند که به نقض معاهده پایان بده اما روس‌ها توجهی نکردند. اکنون آمریکا به صورت یک طرفه به معاهده پایبند نخواهد بود.
موشک روسیه SS-38، موشکی که آمریکا میگوید روسیه با ساخت آن پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده. مسکو اما این اتهام را رد کرده و با خواست آمریکا برای انهدام این موشک مخالفت کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای گفته آمریکا با خروج از پیمان دست به اشتباه بزرگی زده.
اکنون دو طرف در حال افزایش تسلیحات خود هستند. یک مسابقه تسلیحاتی در حال شکل گرفتن است. معاهده استارت نو آخرین معاهده هسته‌ای میان آمریکا و روسیه هم در این شرایط میتواند لغو شود. شاهد استقرار اسلحه جدید خواهیم بود. خطر رو به افزایش است.
اکنون با پایان معاهده هسته‌ای که 31 سال پیش در دوران جنگ سرد میان ریگان و میخائیل گورباچوف رؤسای جمهوری وقت آمریکا و شوروی امضا شد، دبیر کل سازمان ملل نسبت به احتمال آغاز جنگ سردی جدید هشدار می‌دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید در پی انعقاد معاهده هسته‌ای جدیدی با روسیه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مرور داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان راستی آزمایی یک ادعای نفتی گزارش منتشر کرده درباره اینکه در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران چقدره. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی میزان نفت صادراتی ایران در روز بین 100 هزار بشکه تا حد اکثر 1,000,000 بشکه اعلام میشه از سوی رسانه‌های مختلف. اما روزنامه دنیای اقتصاد سعی کرده با مقایسه این آمارها و همچنین مقایسه قیمت نوع نفتی که ایران صادر میکنه با نمونه‌های مشابهش که نمونه مشابه بنوشته روزنامه نفت خام بسته هست، ارزیابی بکنه که کدوم یک از این رقم‌ها به واقعیت نزدیکه. تأکید این روزنامه این هست که حدود 400 تا 500 هزار بشکه ایران در روز نفت صادر میکنه، چرا که به نوشته این روزنامه قیمت نوع نفتی که ایران صادر میکرد خیلی در بازار بالا نرفته. البته در هر صورت میزان نفت صادراتی ایران در مدت مشابه در سال گذشته، یعنی سال 97، حدود 2,400,000 بشکه در روز بود که در هر حال در حال حاضر بسیار کاهش پیدا کرده به دلیل تحریم هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه. اما بحث انتخابات که انتخابات مجلس شورای اسلامی که در زمستان قرار است برگزار بشه، از سوی اصلاح طلبان و رسانه های نزدیک به اونها این روزها بار دیگر مطرح شده. روزنامه سازندگی امروز عکسی از سعید حجاریان رو در صفحه اول چاپ کرده و با عنوان عبور از انتخابات اشاره کرده به سخنان تازه این چهره اصلاح طلب. آقای حجاریان تأکید کرده که ما باید شروطی رو بگذاریم که نمایندگانی که راهی مجلس خواهیم کرد اینها چه وظیفه‌ای دارن. این کار رو در دوره دهمیشون دیگه ما انجام نداده بودیم و به همین دلیل نماینده ها خیلی توجهی به خواستهای مردم یا حتی جناح اصلاح طلب نداشتن. نکته بعدی که آقای حجاریان اشاره کرده این هست که گفته اگر ما عبور کنیم از انتخابات و در انتخابات شرکت نکنیم، در این صورت به پایان اصلاح طلبی در ایران رأی دادیم. البته روزنامه های دیگر هم امروز گزارش های مشابهی دارن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش از گفتگوهای اصلاح طلبان در امارت فاطمی یعنی وزارت کشور خبر داده و نوشته بهزاد نبوی، علی شکوری، راد مجید انصاری و شماری از چهره‌های اصلاح طلب مثل محسن هاشمی و حسین مرعشی، رسول منتج ابنیا و چند نفر دیگر رفتن و با وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی دیدار کردن. اونطوری که آقای یکی از چهره‌های اصلاح طلب به این روزنامه گفته، آقای شکوری راد، این هست که گفته آقای وزیر کشور رحمانی فضلی وعده‌هایی به اصلاح طلبان داده که در بحث رد صلاحیت ها اقداماتی انجام بده. روزنامه آرمان هم امروز گزارش منتشر کرده در همین باره و نوشته که اصلاح طلبان منتظر به فرمایید شورای نگهبان هستند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سناتور لینسی گراهام از دعوت وزیر خارجه ایران به کاخ سفید انتقاد کرد. دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه خوزستان برگزار شد. و تیراندازی یک فرد مسلح به سوی شهروندان در تگزاس آمریکا 20 کشته بر جای گذاشت. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کاخ سفید را حامل پیامی نادرست دانست و از آن انتقاد کرد. آقای گراهام در توییتر خود نوشت اگر چنین دعوتی درست باشد این پیام را منتقل می‌کند که اگر شما اقدامات تحریک‌آمیزتری انجام دهید آمریکا تمایل بیشتری برای گفتگو با شما دارد. به گفته آقای گراهام چنین امری باعث می‌شود اسرائیل و کشورهای عربی احساس خطر بیشتری کرده و احتمال اینکه آنها رأساً علیه ایران اقدام کنند افزایش می‌یابد. این سناتور جمهوری‌خواه گفته آمریکا باید فشار بر ایران را ادامه دهد و تا زمانی که ایرانی‌ها رفتار خود را تغییر ندادند مقامات آمریکایی نباید با آنها ملاقات کنند. نشریه نیویورکر روز جمعه مدعی شد سناتور رند پال در جریان دیدار دو هفته قبل با وزیر خارجه ایران در نیویورک از او برای دیدار از کاخ سفید و گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ دعوت کرده بود. به نوشته نیویورکر سخنگوی کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است و ایران نیز واکنشی به آن نشان نداده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری در سیدنی استرالیا گفت آمریکا به زودی تعهد چند کشور را برای محافظت از کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز به دست می‌آورد. وی با بیان اینکه هیچ کس به دنبال درگیری با ایران نیست گفت این طرح کمک می‌کند تا جلوی اقدامات به گفته وی تحریک کننده ایران در منطقه گرفته شود. ایران اقدامات آمریکا و متحدانش را عامل تنش در منطقه می‌داند. بیش از 30 کشور اوایل هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا برای بررسی طرح حفاظت از خطوط حمل و نقل از جمله کشتیرانی در منطقه گرد هم آمدند. به گفته وزیر دفاع آمریکا به زودی جزئیات این طرح و کشورهایی که آن را امضا کردند اعلام خواهد شد. دادگاه انقلاب روز شنبه محاکمه چند تن از بازداشت شدگان اعتراضهای کارگری نیشکر هفت تپه خوزستان را آغاز کرد. جلسه محاکمه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد که ریاست دادگاه شمار زیادی از معترضان و فعالان مدنی منتقد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر را بر عهده داشته است. روز شنبه همزمان با برگزاری دادگاه سه نفر از نزدیکان متهمان نیز به نامهای روحام یگانه، هیراد پیربداغی و فرید لطف‌آبادی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند. تحصن کارگران نیشکر هفت تپه پاییز سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها برگزار شد و با برخورد نیروهای امنیتی پایان یافت. اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی پس از این اعتراضات کارگری بازداشت و با اتهامات امنیتی روبرو شدند. اتهاماتی که جملگی آن را رد می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی حمله مسلحانه در شهر الپاسو در ایالت تگزاس را وحشتناک توصیف کرد و بر همکاری دولت فدرال با مقامات ایالتی در این باره تاکید کرد. تیراندازی روز شنبه در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت در شهر مرزی الپاسو به گفته رویترز 20 کشته و دست کم 22 مجروح بر جای گذاشته است. در این حمله یک فرد مسلح به سوی شهروندان در حال خرید در این فروشگاه تیراندازی کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید پاتریک کروسیوس 21 ساله مظنون اصلی این حمله است که در بازداشت پلیس به سر می‌برد. الپاسو در مرز ایالات متحده و مکزیک قرار دارد. نیروهای امنیتی روسیه روز شنبه بیش از 800 نفر از معترضان را در جریان یک راهپیمایی در مسکو بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها تعدادی از چهره‌های سرشناس مخالف دولت روسیه و 6 روزنامه‌نگار در میان بازداشتی‌ها هستند. از چند هفته پیش که مقام‌های دولت ولادیمیر پوتین از ثبت نام شماری از نیروهای مخالف دولت در انتخابات شهرداری‌ها جلوگیری کردند، مسکو شاهد تجمعات اعتراضی متعددی بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، حرکت ایران به سمت گام سوم کاهش تعهدات برجامی همزمان با انتشار اخباری از دعوت ظریف به کاخ سفید پیش از تحریم شدن. ضربه دیگر به صنعت خودروسازی ایران، شرکت کیا موتورز کره هم به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران می‌رود. و بلافاصله پس از خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد هسته‌ای، ترامپ خواهان پیمانی جدید با چین و روسیه شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید با توجه به شرایط فعلی ایران مرحله سوم از کاهش تعهدات هسته‌ای خود را اجرا خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهوری ایران هم گفته بود در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها با اروپا گام سوم برای کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته می‌شود. دولت ایران اردیبهشت امسال با تعیین مهلتی 60 روزه اعلام کرده بود که اگر نتواند نفت خود را بفروشد مرحله به مرحله از این تعهداتش کم خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
هشدار دوباره تهران برای کاهش تعهداتش در برجام، این بار از سوی وزیر خارجه ایران. تلاشی تازه برای تشویق طرف‌های اروپایی در راستای به سرانجام رساندن مذاکرات. محمد جواد ظریف در مصاحبه با سایت خبرگزاری دولت گفته که در شرایط فعلی ایران چاره‌ای جز برداشتن گام سوم برای دور شدن از توافق هسته‌ای ندارد. آقای ظریف گفته بعضی از طرف‌های مذاکره از تهران خواستند که از اجرای مرحله سوم صرف نظر کند.
باید این جرأت رو به خودشون
او پیشتر با درخواست دوباره از کشورهای اروپایی برای اجرایی کردن کامل سازوکار ویژه مالی اروپا اینستکس به احتمال کاهش تعهدات هسته‌ای اشاره کرده بود.
اعضای کمیسیون مشترک اومدن و یک بار دیگه بر تعهداتشون تأکید کردن. باید ببینیم که چگونه انجام میدن، ولی در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
یه راه این که
پیشتر رئیس جمهوری ایران هم به دولت‌های غربی هشداری مشابه داد. حسن روحانی گفته بود شاید در هفته‌های آینده نتیجه مثبتی حاصل شود. در غیر این صورت گام سوم محکم برداشته می شود. به گفته آقای روحانی پیشنهادهای طرف‌های مذاکره تا کنون به گفته او متوازن نبوده و ایران آنها را نپذیرفته.
در مرحله اول ما دو تا از تعهداتمون رو کنار گذاشتیم. در مرحله دوم هم دو تا از تعهداتمون کنار گذاشتیم. همزمان مشغول مذاکره هستیم. همزمان با این کار. یعنی این که ما دو ماه فرصت میدیم برای این است که زمان مذاکره و توافق هم بسته نشه. در این حال ما بر مبنای این که در این توافقات یا در این مذاکرات به نتیجه میرسیم عمل نمی کنیم.
ایران در اولین گام ذخیره اورانیوم غنی شدهش را از سقف تعیین شده 300 کیلوگرم عبور داد و در گام دوم سطح خلوص غنیسازی اورانیوم را از 3.67% به 4.5% رساند. اقداماتی که با ابراز تأسف و نگرانی کشورهای اروپایی مواجه شد و آمریکا آن را باج‌خواهی هسته‌ای نامید.
اما همزمان با تکرار هشدارها، حالا مجله نیویورکر در آمریکا در گزارشی اختصاصی میگوید آقای ظریف در جریان سفر اخیرش به نیویورک به کاخ سفید دعوت شده بود. نوشته نیویورکر، سناتور رند پال در ملاقات با وزیر خارجه ایران با اطلاع و رضایت دونالد ترامپ این دعوت را انجام داد. نیویورکر نوشته آقای ظریف بعد از مشورت با تهران این دعوت را رد کرد، ولی گفته برای کاهش نگرانی واشنگتن از برنامه هسته ایران پیشنهادهایی برای ارائه دارد. بر اساس مطلب نیویورکر، وزیر خارجه ایران در آن جلسه گفته اول آمریکاست که باید برای اعتماد سازی دست به کار شود. حالا اما با گذشت 2 هفته از آن جلسه، آمریکا نه تنها برای جلب اعتماد تهران کاری نکرده که خود محمد جواد ظریف را هم به فهرست تحریمی‌ها اضافه کرده است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب، اشاره شد به خبر دعوت از محمد جواد ظریف به کاخ سفید برای گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از فلوریدا. دولت آمریکا همزمان که داره فشارها رو بر ایران بیشتر میکنه، برای مذاکره هم با جمهوری اسلامی بیشتر تمایل نشون میده. این سیاست رو آقای میلانی چگونه تحلیل میکنید؟
با عرض سلام، سیاستی که آقای ترامپ در رابطه با ایران پیگیری میکنه شباهت زیادی داره با سیاستی که ایشون در رابطه با کره شمالی پیگیری کرده. یعنی اینکه از یک طرف فشار رو به کره زیاد میکنه، به کره شمالی، و از طرف دیگه آمادگی خودش رو اعلام میکنه برای دیدار و گفتگو و مذاکره با کیم یونگ اون، و این سیاست رو هم میخواد در رابطه با ایران انجام بده. فقط فرق بین این دوتا اینه که در رابطه با ایران ما یک قرارداد داشتیم که آمریکا از این بیرون آمد، ولی در رابطه با کره شمالی اینطور چیزی وجود نداره. ولی در هر صورت صحبتی که آقای ترامپ میکنه و دولت آمریکا میکنه اینه که اینها حاضرن بدون شرایط با ایران وارد مذاکره بشن. ولی البته ما میدونیم که در اینجا و اونجا مقام های مهم آمریکایی یه سری صحبت ها کردن، یه سری خواست ها دارن، یه سری پیش شرایطی گذاشتن که سوال عمده اینه که آیا زمانی که ایران با آمریکا وارد مذاکره میشه، این صحبت هایی که اینها کردن روی میز مذاکره خواهد آمد، یا در حقیقت میشه گفتش این شرایطی که اینها اعلام کردن یا پیش شرایطی که اعلام کردن بیشتر برای چونه زنی قبل از آغاز مذاکرات.
خب، آقای ظریف اعلام کرده که ایران گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای رو اجرا خواهد کرد. از سوی دیگه چند روز پیش حسن روحانی گفته بود که ممکنه در هفته‌های آینده به نتایج مثبتی در مذاکرات پیرامون برجام برسیم. چقدر این فشار جمهوری اسلامی به طرفین برجام میتونه که به دست یافتن به نتایج مورد نظر ایران منتهی بشه؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش فعلا روشن نیست، ولی اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که این به نتیجه خواهد رسید، به خاطر اینکه برنامه‌ای رو که اینها دارن، یا در حقیقت میشه گفتش که راهبردی که اینها دارن، کاهش مرحله به مرحله تعهدات ایران در رابطه با برجام. یعنی صحبتی که جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که برجام قرار بود برد برد برای همه باشه، ولی از زمانی که آمریکا از برجام بیرون اومده، این بیشتر برد برای کشورهای غربی و آمریکا و باخت برای ایران بوده. و با سیاست جدیدی که اینها پیگیری دارن میکنن، دارن اعلام میکنن یا این تبدیل میشه به برد برد یا تبدیل میشه به باخت باخت برای همه.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما خبر دعوت از محمد جواد ظریف به کاخ سفید برای گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گوناگونی داشته. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این باره. هومن، چه گفتن کاربران؟
به مهدی، از چند زاویه به این ماجرا پرداختن. کسانی که خودشون رو اصولگرا معرفی میکنن یا ارزشی معرفی میکنن، میگن که این یک بار دیگه نشون داد که به رغم اینکه ایران میگه ما زبان دنیا رو بلدیم، ولی زبان دنیا مثل که زبان زوره. اما از اون طرف دیگه بعضیا میگن که اختیار نداره آقای ظریف از خودش و اصلا دعوتش معنایی نداشته. حالا چند نمونه رو میخونم. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی به نام دختر مهربان، نام مستعار، نوشته که خب حالا چرا ناراحتن؟ رهبر جمهوری اسلامی گفته نه مذاکره نه جنگ، الان چه اتفاقی افتاده، بهتره نران کاخ سفید وقتی که قرار شده مذاکره نکنند. کاربر دیگری نوشته بعضیا معتقدن اگه جلیلی بود با سلام و صلوات میرفت اونجا و با پرقو ازش استقبال میکردن.
یک نکته‌ای هم که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی مرتبط دونستم، مسئله تحریم آقای ظریف از سوی آمریکا و رد دعوت حضور در کاخ سفید. البته چند حدود یک ماه پیش بود که بحثش مطرح بود که آقای ظریف قرار تحریم بشه، ولی چند روز پیش عملی شد.
بله عملی شد و خیلی به این ماجرا پرداختن، همونطور که تو گفتی خیلی درست گفتی. بله ببین، مثلا محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار نوشته که اگر خبر نیویورکر تایید بشه که ظریف رسما و شخصا به کاخ سفید دعوت شده بود، نه مردم از این خبر دعوت داشتن و نه هیچ اقدام دیپلماتیک موثری اتفاق افتاد، میتوان نتیجه گرفت که خود جمهوری اسلامی پیش از آمریکا ظریف رو تحریم کرده بوده، از این دیدگاه بهش پرداخته. یا مثلا رفیق شفیق پارسا نوشته روحانی گفته ما زبون دنیا رو بلدیم، اما با تحریم دکتر ظریف معلوم شد که این جماعت نه زبون دنیا رو بلدن نه دنیای امروز جز زبون قدرت و زور زبون دیگه رو میشناسه. و کاربر دیگری اشاره کرده به اون نقل قول معروف آقای ظریف که گفته بود که ما خودمون انتخاب کردیم که حالا داریم سختی میکشیم، گفته بود که میدونی چرا تحریم شدی؟ به خاطر اینکه خودت انتخاب کردی. و بعد هشتگ زده مالکش اعظم، همون اون توییتی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد.
بله. ممنون هومن از حضورت در استودیو. شرکت کره کیا موتورز هم ایران را ترک می‌کند. این شرکت خودروسازی به علت تحریم‌های آمریکا دیگر با سایپا شریک ایرانی خود همکاری نخواهد کرد. کیا موتورز دهمین شرکت خودروسازی خارجی است که بعد از تحریم‌های آمریکا ایران را ترک می‌کند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این بخشی از فیلم تبلیغاتی خودروی سراتو است. سایپا گفته خط مونتاژ آن را جمع می‌کند. خودرویی از شرکت کیا موتورز کره جنوبی که قیمت مدل‌های مختلف آن از 158 تا 470 میلیون تومان است. کیا موتورز دومین شرکت خودروسازی کره است که بعد از هیوندای ایران را ترک می‌کند. علتش هم تحریم‌های آمریکاست. شرکت سایپا گفته تمام سفارش‌های قبلی را تحویل خواهد داد و حتی هنوز به اندازه کافی قطعات برای مونتاژ تعداد بیشتری خودروی سراتو در انبار دارد. حالا با خروج شرکت‌های خودروسازی بیشتر از ایران، فهرست محصولات سایپا کوتاه و نحیف‌تر می‌شود. مشکلی که گریبانگیر سایر خودروسازان ایرانی هم شده. بعد از تحریم‌های آمریکا، ولوو و اسکانیای سوئدی که کامیون و اتوبوس‌هایشان در ایران مونتاژ می‌شود، ایران را ترک کردند. ولوو شریک سایپا و اسکانیا شریک شرکت عقاب افشان بود. دوئر و دایملر آلمان، اوتونیوم سوئیس، مزدا ژاپن هم ایران را ترک کردند. خودروسازهای فرانسوی که بازار خوبی در ایران دارند، قول داده بودند در مقابل تحریم‌ها مقاومت کنند. اما به قولشان وفا نکردند و رنو و پژو سیتروئن، بزرگترین شریک‌های تجاری ایران در صنعت خودروسازی، این کشور را ترک کردند. موزلی که روز به روز بیش از پیش گریبان نه تنها خودروسازان که مشتریان را هم می‌گیرد. با این وجود پراید، یکی از محصولات سابق کیا موتورز با نام سایپا که حالا محصول داخلی محسوب می شود و با انتقادهای فراوانی هم روبروس، همچنان تولید خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، سطح تولید نفت ایران در ماه جولای به کمترین میزان از نیمه دهه 1980 رسیده. بر پایه این گزارش، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی 70 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به حدود 2,200,000 بشکه در روز رسیده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، آیا میشه گفت با کاهش تولید و صادرات نفت ایران تحریم‌های آمریکا به نتیجه رسیده؟
البته این اطلاعات از منابع دست دوم گرفته شده که منابع ثانویه خوانده میشن و بنابراین با احتیاط باید اون رو تحلیل کرد. منتها اگر همین اطلاعات رو ما بپذیریم، البته این نشان میده که سیاست‌های تحریمی امریکا علیه صادرات نفت ایران تا حد زیادی موفق بوده، چرا که بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی ایران رو از بازار حذف کرده. و در نتیجه باعث شده که درآمدهای حکومت از بابت صدور نفت کاهش پیدا بکنه. منتها علی‌رغم این مسائلی که مطرح شد باید همواره تاکید کرد که در حال حاضر حکومت همچنان تولید نفتش به هر حال در حد قابل قبولیه و صادراتش البته بنا به منابع ثانویه گفته میشه به شدت تقلیل کرده و حتی تا 100 هزار بشکه در روز دست کم به اصطلاح برآورد میشه و این میزان صادرات البته کافی نیست برای اینکه حاکمیت بتونه اون امورش رو اداره بکنه، بودجهش رو به تعادل برسونه یا فرضاً سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری حتی کوتاه مدت رو به هر حال سامان بده.
خب دولت در مواجهه با این تحریم ها چه اقداماتی رو انجام داده و آیا اینکه این اقدامات مؤثر بودن؟
دولت اول تلاش کرده که هزینه ها رو تا اونجا که ممکنه کاهش بده و این البته بر سطح هزینه های عمرانی و جاری تأثیر داشت، اونها رو به شدت کاهش داده. منتها از طرف دیگه دولت تلاش میکنه که با استفاده از ذخایر ارزی و همچنین صندوق توسعه ملی از اون منابع ارزی استفاده بکنه برای واردات. در کنار این دو راهکار البته تلاش شده که اوراق قرضه منتشر بشه و برخی از دارایی‌های دولت فروخته بشه، اما به نظر نمیاد که این منابع کفایت بکنه برای اینکه بودجه دولت به تعادل برسه. بنابراین دولت باز هم مجبور میشه که از بانک مرکزی پول قرض بگیره و این اثرات تورمی شدیدی خواهد داشت بخصوص در شرایط فعلی و بنابراین باید پذیرفت که پیامدهای منفی رو باید پذیرفت در قبال این کسر بودجه به دلیل همین به اصطلاح تحریم های نفتی که امریکا اعمال کرده علیه حاکمیت.
خب قیمت نفت در بازار جهانی در سه ماه نخست امسال تقریبا 30% افزایش یافته. پس از این زمان با کاهش قیمت نفت مواجه بودیم و نرخ هر بشکه به کمتر از 65 دلار رسید. چرا کاهش تولید و صادرات نفت ایران تأثیری بر قیمت جهانی نفت نداشته؟
به تدریج با کاهش صادرات نفت ایران از بازارهای بین‌المللی رقبای ایران جایگاه ایران رو پر کردن در این بازارها و به اندازه کافی نفت صادر شد به بازارهای بین‌المللی. همزمان آهنگ رشد اقتصاد بین‌المللی هم چنان نبود که انتظار می‌رفت، کاهش داشت و مجموعه از این عواملی که من ذکر کردم و عوامل دیگه باعث شد که به هر حال قیمت‌ها راه ثبات رو به پیش بگیرن و دوچار تنش نشه بازار جهانی نفت.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه خبر.
متشکرم از شما.
به دنبال خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه، بسیاری از احتمال آغاز یک مسابقه تسلیحاتی دیگر و دور تازه‌ای از جنگ سرد ابراز نگرانی می‌کنند. در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا گفته به دنبال یک پیمان اتمی تازه با مسکو و پکن است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تمایل آمریکا برای استقرار موشک‌های میانبرد زمین به هوا در آسیا، هدفی که شنبه از زبان مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده مطرح شد.
ترجیح می‌دهم ظرف چند ماه این موشک‌ها مستقر شود. اما چون این چیزهایی به زمان بیشتری در مقایسه با آنچه انتظار دارید نیاز دارد.
این تصمیم آمریکا یک روز پس از انقضای پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد بین واشنگتن و مسکو اعلام شد. پیمانی که با تصمیم آمریکا تمدید نشد.
این یک معاهده بلند مدته که ایالات متحده به بندهای اون در ارتباط با منع انواع موشک‌های میانبرد بالیستیک و کروز پایبند بود، اما از سال 2008 روسیه این معاهده رو نقض کرد. اونها از معاهده خارج نشدند اما اون رو نقض کردند. دو دولت اخیر آمریکا از روسیه خواستند که به نقض معاهده پایان بده اما روس‌ها توجهی نکردند. اکنون آمریکا به صورت یک طرفه به معاهده پایبند نخواهد بود.
موشک روسیه SS-38، موشکی که آمریکا میگوید روسیه با ساخت آن پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده. مسکو اما این اتهام را رد کرده و با خواست آمریکا برای انهدام این موشک مخالفت کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای گفته آمریکا با خروج از پیمان دست به اشتباه بزرگی زده.
اکنون دو طرف در حال افزایش تسلیحات خود هستند. یک مسابقه تسلیحاتی در حال شکل گرفتن است. معاهده استارت نو آخرین معاهده هسته‌ای میان آمریکا و روسیه هم در این شرایط می تواند لغو شود. شاهد استقرار اسلحه جدید خواهیم بود. خطر رو به افزایش است.
اکنون با پایان معاهده هسته‌ای که 31 سال پیش در دوران جنگ سرد میان ریگان و میخائیل گورباچوف رؤسای جمهوری وقت آمریکا و شوروی امضا شد، دبیر کل سازمان ملل نسبت به احتمال آغاز جنگ سردی جدید هشدار می‌دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید در پی انعقاد معاهده هسته‌ای جدیدی با روسیه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مرور داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان راستی آزمایی یک ادعای نفتی گزارش منتشر کرده درباره اینکه در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران چقدره. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که در اصل گزارش رسانه‌های بین‌المللی میزان نفت صادراتی ایران در روز بین 100 هزار بشکه تا حد اکثر 1,000,000 بشکه اعلام میشه از سوی رسانه‌های مختلف. اما روزنامه دنیای اقتصاد سعی کرده با مقایسه این آمارها و همچنین مقایسه قیمت نوع نفتی که ایران صادر میکنه با نمونه‌های مشابهش که نمونه مشابه به نوشته روزنامه نفت خام بسته هست ارزیابی بکنه که کدوم یک از این رقم‌ها به واقعیت نزدیکه. تأکید این روزنامه این هست که حدود 400 تا 500 هزار بشکه ایران در روز نفت صادر میکنه، چرا که به نوشته این روزنامه قیمت نوع نفتی که ایران صادر میکرد خیلی در بازار بالا نرفته. البته در هر صورت میزان نفت صادراتی ایران در مدت مشابه در سال گذشته، یعنی سال 97، حدود 2,400,000 بشکه در روز بود که در هر حال در حال حاضر بسیار کاهش پیدا کرده به دلیل تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه. اما بحث انتخابات که انتخابات مجلس شورای اسلامی که در زمستان قرار است برگزار بشه، از سوی اصلاح طلبان و رسانه‌های نزدیک به اونها این روزها بار دیگر مطرح شده. روزنامه سازندگی امروز عکسی از سعید حجاریان رو در صفحه اول چاپ کرده و با عنوان عبور از انتخابات اشاره کرده به سخنان تازه این چهره اصلاح طلب. آقای حجاریان تأکید کرده که ما باید شروطی رو بگذاریم که نمایندگانی که راهی مجلس خواهیم کرد اینها چه وظیفه‌ای دارن. این کار رو در دوره دهمیشون دیگه ما انجام نداده بودیم و به همین دلیل نماینده ها خیلی توجهی به خواستای مردم یا حتی جناح اصلاح طلب نداشتن. نکته بعدی که آقای عجالیان اشاره کرده این هست که گفته اگر ما عبور کنیم از انتخابات و در انتخابات شرکت نکنیم، در این صورت به پایان اصلاح طلبی در ایران رأی دادیم. البته روزنامه های دیگر هم امروز گزارش های مشابهی دارن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش از گفتگوهای اصلاح طلبان در امارت فاطمی یعنی وزارت کشور خبر داده و نوشته بهزاد نووی، علی شکوری، راد مجید انصاری و شماری از چهره‌های اصلاح طلب مثل محسن هاشمی و حسین مرعشی، رسول منتجب‌نیا و چند نفر دیگر رفتن و با وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی دیدار کردند. اونطوری که آقای یکی از چهره‌های اصلاح طلب به این روزنامه گفته، آقای شکوری راد، این هست که گفته آقای وزیر کشور رحمانی فضلی وعده‌هایی به اصلاح طلبان داده که در بحث رد صلاحیت‌ها اقداماتی انجام بده. روزنامه آرمان هم امروز گزارش منتشر کرده در همین باره و نوشته که اصلاح طلبان منتظر به فرمایید شورای نگهبان هستند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.